بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ويا رب العالمين لا کراز خدایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی نظام و نظم جهانی امام عصر و زمانی خدا کند که بیایی خدا کند
آله نمیزنی یا
خدا کند آجان تو مشعری عرفاتی تو زمزمی و فراتی تو راز آب بقایی خدا کند که بیایی خدا کند آقا جان قسم به اسم مت زهرا بیا زقی بت کبرا دگر بس است تو جدایی خدا کنم خدا کند که بیا خدا کند
باریکلا
خدا کند که بیا
هدیه محضر مبارکه صدیقه طاهره فاطمه عالمه سلام الله علیها صلوات حیدری بفرستید سیدی شب شب شما بودیم سیدی شب خدای مهربان شاکریم امشب زنده هستیم و در جلسه نورانی مولامون حسین ابن علی علیه مسلط و السلام توفیق حضور داریم امیدوارم که لحظه به لحظه من و شما به پسر فاطمه امام زمان ارواح له الفدا نزدیک بشیم هدیه محضر گل سرسبد عالم آقامون مولامون بقیت الله العظم ولی الله العظم همه با هم صلواتی رو میفرستیم
اللهم صل على محمد
و آل محمد عجل عذرخواهی میکنم از محضر همه شما خوبان خدا که بنده قرار صحبت بکنم و قطعا حرف زدن بنده جسارت محضر شما مخصوصا از صدیق مکرم سرور معزز آجاقای تبایی نژاد که قطعا حرف زدن بنده محضرشون بیادبیه امیدوارم که بزرگی خودتون بیادبی بنده رو ببخشید اگه موافقید قبل از اینکه شبها وارد مبحث بشیم یه شبهه یه مسئلهی بگیم بعد وارد بشیم موافقیم؟ خوشحالم که موافقیم پس بگم شبهه رو امروز رو همه تو همه محافل و همه منبر ها اصولا منبری ها میگن این جمله رو، جمله اینه: شبهه هست، یه شبهه خیلی بدی هم هست، متاسفانه اشتباه هم داره نقل میشه. شبهه اینه که مثلا میگن چی؟ میگن شما خودتون امامتون رو دعوت کردید، خودتون هم کشتید، الان میشستی عزاداری میکنید، کار چی میکنید؟ شنیدین شبهه رو؟ که خیلی شنیدین، نشنیده امشب بشنو. وهابیت درست کرده این شبهه رو چند سال پیش، حدودا 10 سال پیش، که شما خودتون امامتون رو دعوت کردید و بعدش هم کشتید، الان هم مسخره بازی رو انداختید، العیاذ بالله. حالا شبهه چه درد چه کار میکنه این شبهه به نظر شما؟ بعضی از جوانای ما میگه راست میگه و چه کاریه؟ اجداد ما یا حالا فک و فامیلای ما یا هم عقاید ما خودشون کشتن، ما میشیم گریه میکنیم، اصلا فاصله میگیری این حرف. حالا من کار به شبهه اصلا ندارم، اصلا شبهه قابل جواب نیست، اینقدر سخیفه، نیازی نیست جواب بده، اینقدر پایینه، زشت دادم وقت بذاره براش. من کار با یه چیز دیگه دارم. امروز رو منبرا بعضی از آقایون عزیز، رفقای ما، یا بعضی از اینا که فعالیت دارن تو فضای مجازی، این جمله رو مینویسن. جمله اینه: حواسمون باشد، منتظرای حسین، حسین رو کشتن، شما مراقب باش حسین رو زمان رو نکش. جمله خیلی جالبه، محتوام بالا، همه میگن ایول تو حول شدیم، در حالی که جمله اصلا اشتباهه، اصلا خیلی عجیبه. تو فضای مجازی اگر رصد بکنید، که قطعا رصد میکنید، این جمله خیلی زیاد هست: شیعیان حسین ابن علی رو کشتن، یادتان باشد شما حسین زمان رو نکشید. بعد ما میگیم عجب جمله این، همه هم تو حول میشیم، همه هم میگیم این جمله رو. امشب میخوام شبهه رو 3-4 دقیقه انشاءالله جواب بدم. ببین اصلا باور کنی، خیلی جالبه، تو کربلا همه اونایی که جلوی حسین ابن علی ایستادن، هیچ کدوم شیعه مرتضی علی بگید؟ نه، خیلی جالبه، همتون هم میدونه. بله، 18,000 نامه نوشت، من خیلی فشرده بگم 12,000 یا 18,000 نامه نوشته شد برای حسین ابن علی. جالبه، عده قلیلی تو کوفه هستن شیعه مرتضی علی علیه السلام. کوفه حدوداً 4 تقسیم بندی بخوای بکنیم، 4 قسمی شدن. یه قسمشون مثل جناب سلیمان ها و جناب مختار ها و هانی ابن عروه ها شیعه بودن، یعنی امام رو به معنای کلمه واقعی امام میشناختن و امام رو امام قبول داشتن، لذا تو نامه شون هم فرق میکنه. اصلا متن نامه سلیمان و یه عده دیگه که حالا میگم کیان، خیلی با هم فرق میکنه متن نامش. مثلا اول نامه جناب سلیمان یا جناب مثلا حالا هانی که نامه ننوشت، امثال جناب سلیمان اینجوری شروع میشه: به ابی انت و امی، یا مولا یا سیدی. اینجوریه تو محتوای نامه. شیعه هایی که نامه نوشتن متن نامه شون با اونو فرم کنه. حالا دسته های کیان تو کوفه؟ ما چند دسته داریم تو کوفه زندگی میکنن. یک، یه عده اصلا عثمانی مسلک، یعنی اینا اصلا کلن دشمن کیان؟ امیر ال عثمانی مسلک یعنی چی؟ یعنی کسایی که تشنن به خون امیر مؤمنان. چرا به خون علی؟ من فشرده بگم، نمیخوام امشب وقتم اینا میشه. مگه میشه تو کوفه و عثمانی مسلک؟ کوفه شهر کیه؟ شهر علیه، با پایتخت حکومتی. بله میشه. ببینید تأثیرات شوم تبلیغات معاویه ملعون چقدر قویه. معاویه میدونید یک کافر مطلق بود، دو از اینکه خیلی مسلمان نما بود، کافر مطلق است. خود تاریخ گواهی میده، نمیخوایم تعصب بازی بکنیم، به گواهی تاریخ ایشون کافر. حالا بمانند این حرفو بماند، چقدر کار میکنه، چقدر کار میکنه علیه امیر مؤمنان. به همه هم بفهمونه امیر مؤمنان قاتل عثمانه، امیر مؤمنان العیاذ بالله فتنه گره علیم، امیر مؤمنان فسادگره علیم، فلان این حرفا. کار به جایی رسید، کوفه شد پایتخت عثمانی های جورایی. اونقدر تجمع عثمانی ها زیاد بود، اینا این نبودن که اعتقاد به امامت حسین ابن علی داشته باشن، نه، اینا عثمانی مسلک بودن، یه قسمتشون تو کوفه. دو، عده‌ای که تو کوفه زندگی میکردن اینا حزب باد بودن. یعنی چی؟ اینا اصلا کاری به بحث مسائل سیاسی جامعه نداشتن، اعتقادم به امامت حسین ابن علی نداشتن. تا اینجا درست؟ اینا میگفتن کجا میصرفه بریم، هر جا میصرفه میریم. دیدن یه زمان دیگه زندگی نامه اموی ها داره تومورش پیچیده میشه، بعد مرگ معاویه گفتن الان وقتشه بریم طرف کی؟ حسین. انگار نون اینا بیشتر نونشون، آره انگار اینا تنورشون بیشتر داغه. اینا هم نامه نوشتن برای ابی عبدالله. وقت جالبه متن نامه‌شون اینا فرق میکنه. مثلا شبس یکی از کسایی که نامه مینویسه، اما شبس اعتقاد به امامت امام نداره. وقت جالبه متن نامه‌ش هم با به ابی انت و امی یا مولای اصلا شروع نمیشه، نوشته پسر رسول خدا. انا همین قد من که میچونم شما پسر کی هستین؟ رسول خدا. حالا ببین چقدر جالبه. ابی عبدالله وقتی میان کربلا اون 30,000 لشکر که میخوان آماده بکنن، حالا با چه فریبهایی، کاش یه شب میذاشتم اینا رو بگم، به خود اینقدر دوستش میشم اینا رو بگم، هی فهم میاد بحث حجت خدا میمونه. اگه یه بار تاریخ کلا بگیم که چی شد اصلا، حالا فشرده بگم شبه رد چه تا بعد. وقتی 30,000 لشکر رو آماده کردن، به یه عده اینا که عثمانی مسلک بودن گفتن بیاید قبل از اینکه بریم ری، میخواییم بریم به طرف حسین پسر علی، هر کی بغض از علی داره بیاد. اینا تمامشون اومدن. نگاه کن گواهی تاریخ ها، میگه تو روز عاشورا ابی عبدالله میگه چرا میخواید منو بکشی؟ میگن بغضن، بگید بغضن، ما با بابات مشکل داریم، اصلا بابات روزگار ما رو سیاه. دقت کن قصه از اون قضیه هست که میگن شیعه و اینا، نه اصلا قصه شیعه نبوده. بله فقط یه جواب بدم و رد شم. شیعه کوتاهی کرد، شیعه تو کوفه کوتاهی کرد، چوبش هم خورد بماند. درس هم میشه واسه ما که کوتاهی نکنیم. حالا ادامهش بشه شبهای دیگر که چه اتفاقاتی افتاد این حرفا، ان شاء الله عبرت بگه. تا صدا آماده بشه شما یه صلوات بفرست. فرج جناب هم یا کریم. 10 دقیقه شد خدایش حرف زدم. بریم تو بحث. امشب بحث ما، حالا یکی از رفقا گفت که خلاصه بحث این شب قبلو بگو. شب قبل دیشب. من کوچولوشو بگم و رد شم. دیشب ما چی گفتیم؟ واجه شما بگو صبح چی خوردیم؟ دیشب کجا بوده؟ دیشب ما گفتیم دغدغت چی باشه؟ امام. نجات یعنی چی؟ امام. نجات یعنی چی؟ رسیدن به امام. آفرین صدق بشه. امشب میخوایم ادامهشو بگیم انشالله. امشب میخوایم بگیم شناخت حجت خدا و ایمان آوردن به حجت خدا. ما اگه قرار شد برسیم محضر یکی از اولیا، ما از کجا بفهمیم ایشون ولی خداست؟ از کجا بفهمیم؟ جدا این سوال، من با سوال شروع میکنم شما فکر کن. ما از کجا بفهمیم یه نفر حجت خداست؟ الان ایشون امام زمانه، بذار سری برم سر بحث. الان پسر فاطمه تشریف میاره، خب خیلی یک سوال مهمی و بین المللی این سوال، ولی هیچ کی روش فکر نمیکنه جسارتا. الان پسر فاطمه تشریف میاره فداشون بشن، میگه من پسر فاطمه. ما از کجا میفهمیم الان ما بفهمیم ایشون پسر فاطمه هست یا نیست؟ شما بگید. جلو فکر کردین قضیه؟ دارم میپرسم خب جواب بگیرم. فکر کردیم یا فکر نکردیم؟ میخوام جواب بدیم. کار داریم منبر یه طرف فاینال، باید تعامل تشارک با هم دیگه میریم جلو چه اتفاق میفته. همه ما گفتن آقا که تشریف میارن میرن کنار خونه خدا، میگه انا بقیت الله، بعد همه میدویم بیریم کنار آقا، همینجوری شد. درسته یا نه؟ اینو شنیدی یا نه؟ ها اگه اونو من رفتم اشتباهی، من برم میگم پسر فاطمه، شما کجا میفهمیم من پسر فاطمه نیستم؟ او یه نفر دیگه که نمیشنازیمش بره. جدی میگم، ما از کجا میفهمیم آقا پسر فاطمه هست یا نیست؟ قیافش رو چه شکلیه؟ اشکی چی نمیتونه. همه یه توهمی دارن مردم، فکر میکنن امام زمان که تشریف میاره این حاله از نور دور صورت آقاست، یه دشتوشه سبز، یه شال خوشگل مدل دار، ریشا ناز، چشم رو هم که کشیده، همچی که میبینیم میگیم جان پسر فاطمه، بریم قربونشم بریم. همه همین فکرشونه، در حالی که اصلا اینجور آب پاکا ریختم. فکر کنیم اصلا قصه شناخت حجت خدا اینا نیست. و چقدر این مسئله مهمه اصلا. اگه امشب کلید بحثو بگیری تمومه، من دیگه تمومم، حال میکنم میرم دیگه، مزدمو گرفتم. اگه کد قصه رو بگیری، امروز تو جامعه ما همه فکر کنن آقای مهربانی که تشریف میاره چهره سیمای زیبا و ملکوتی، خبرانیست اصلا. بریزیم دوری توهماتو. ما از کجا باید بفهمیم ایشون پسر فاطمه است؟ ایشون واقعا بقیت الله العظمه. آقا خودشون معرفی میکنن دیگه، و ما که نمیدونیم چه شکلی باید حجت خدا رو بشناسیم. کمان که قرآن کریم، حالا من قصه ها رو تعریف میکنم یکی یکی، چقدر عجیبه، خود قرآن هی داره قصه میگه که فکر کنیم. قرآن کریم میگه ما نوح نبی رو آوردیم، مثلا از جناب نوح شروع میکنم. ایشون اومد بعد یه مدت که داشت زندگیشو میکن، حضرت، حالا من مثال میذارم، فکر کن ایشون کشاورز بود، خب چند سال عمر کرد؟ 2500 سال، 950 سال پیامبر بود فقط. وسط عمرش که داشت زندگیشو میکرد و کشاورزی میکرد، حالا سبزی فروشی داشت، یه هم اومد گفت مردم من پیامبرم، خدا وکیلی ما بودیم قبول میکردیم. میخوام امشب فکر کنی، منبر همش فکره امشب. خداییش ما بودیم میگفتیم بابا دیشب سبزی میفروختی، یه هم پیامبر شدی. قرآن قصه تعریف میکنه، میخواد تأمل کنیم. ما میشینیم قرآن رو میخونیم میگیم عجب نامردایی بودن، هیچ کدوم ایمان نیاورد. بابا نوح به این خوشگلی ایمان بیارید، بابا کجا من خوشگلی بوده؟ نوح داشت زندگیشو میکرد، فرداش اومد گفت من پیامبرم. من جدی دارم الان سوال میکنم، ما بودیم چه شکلی بود ایمان میوردیم به ایشون؟ از کجا من اومشون پیامبرم؟ اینا حق داشتن قبول نکنن نوح یا نه؟ بگید والله حق داشتن. تازه با این کارا که نوح کرد، به کشتی میسخت رو خشکی، ما دیگه اگه بودیم که میزدیم نوح، باز اینا نزدنش، به خدا دمش میگرد نزدنش، و گفتن تو العیاذ بالله دیوونه، ما اگه بودیم میزدیمش سفت. قرآن قصه تعریف میکنه، نمیخواد زود بگی خدا لعنتش کنه، بشی فکر کن بگو اینجوریه ماجرا. یا مثلا ابراهیم خلیل علیه السلام، ببین آیه رو، آقا ابراهیم جوان بود، خب میدونید کفالتش هم با کیش بود؟ عموش، که قرآن تعبیر میکنه عباش، پدرش میگه عموش، میگفتیم عوار. اومد گفت بابا، آیه رو میخونم دردت بگیره، اصلا آیه خیلی عجیبه، آیه اینه، اومد گفت بابا قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. آیه رو ببین میترکونه آدم، یه پسر جوان اومده به این پیره مرد میگه، حالا عمرشو بت پرست، من یه چیزایی رو میفهمم که تو نمیفهمی. آیه معنیش اینه، قد جاءنی من العلم، آس آمدت میکنم، بابا من یه چیزایی رو میدونم تو نمیدونی. بابا یه داره نگوش میکنم، بابا من یه چیزایی رو میفهمم تو نمیفهمی. سوم، بابا من ولی خدام. چهارم، بابا من حجت خدا. معنی آیه اینه، میگن چه حجت خدا؟ بقیه شو بزن من برات بگم. اومد به باباش گفت بابا شما به واسطه من روزی میخورید، معنیش اینه، برای همین دردشون گرفت. گفتن تو کی هستی؟ جمعش کن، خدا وکیلیم. الان یه نفر بیاد تو مجلس ما بگه من ولی خدا، من ارتباط دارم با عالم بالا، ما چی بهش میگیم؟ خدا وکیل چی بهش میگیم؟ بگه من یه چیزایی رو میدونم شما جوانایی هیچ کدوم نمیدونیم، من یه سری اسراری رو میدونم شما نمیدونیم. حالا خود من رو منبرم چه ادعایی بکنم؟ بگم من یه چیزایی رو میدونم، من با عالم بالا، این حرفا شما چی میگیم؟ عجب قیفت نمیکنه، عجب قیافت نمیاد. فکر میکنیم قصه قصه قیف و قیافه است، نه داداش، قصه کار قیافه نداره اصلا. اصلا کل تلاش قرآن این بود که ما اینو بفهمیم. ولی جالبه رو منبرا، من عذرخواهی میکنم از اهالی منبر، وقتی میخوام قصص قرآنی رو تعریف کنم همونجوری میگن آره خدا لعنتشون کنه، چه آدمای بیخودی بودن. یه نفر رو منبر نمیگه چرا اینجور شد، اصلا خود قرآن میگه فکر کن چرا اینجور شد. هیچ کم فکر نمی کنه، همه فقط فوش میدن اینجوریه. حالا دقت کنید، حجت خدا. سوال سوم، من مصداق دارم میام، شما فقط فکر کن. ابراهیم به ما میگفت من یه چیزی میفهم شما، ما چی میگفتیم؟ برو بابا. پسر جوان اومده میگه من با عالم بالا. حالا بدتر از این قرآن میاره، میگه یه نمونه دارم وسط، اصلا خطر خفن. حالا نوح و ابراهیم خیلی باحال بودن،
موسی خیلی عجیبه. اصلا یه نمونه داره خدا تو قرآن داغون میکنه آدمو. حضرت موسی اصلا اند خطره، یه آدم قلدر. جدی میگم، اینا که میگم برید ببینید بیوگرافی ها رو. حضرت موسی فداشون بشه قلدر بود در حد همین که آقا فرمود، حالا شاید هم ال کلاسیکو اینا. خیلی عجیب بود. قرآن چی میگه در مورد ایشون؟ من میگم تا حالا اینجوریش تو فکر نکردی، همه تو میگی موسی قربونش برم الهی پیامبر خدا بود. حالا اینجوری که میگم ببین چه عجیبه. موسی کلیم به چه مقاماتی رسید؟ کجا بزرگ شد؟ قصر فرعون. اون موقع که تو قصر بود پیامبر بود یا نبود؟ بگید. قرآن میگه نبود. تا قبل از اینکه نوجوان که بود نبود. بعد چی شد؟ اومد بیرون یه روز دید یه نفر با یه نفر کانتاکت دارن، درست؟ یه نفر دید مظلومه، گفت ای مظلومو میزنی مشت، ببخش صدا مشت مجبور شدم دادم، زد تو صورت یارو، طرف افتاد مرد. تا اینجاش همه تون رو شنیدید قرآن میگه. بعد چی شد؟ بعد یه قات ببخشید حضرت موسی، ازت عذرخواهی میکنم، ما بهش میگیم چی به این مرد؟ قاتل. میگیم یا نمیگیم؟ حالا ولو به حق یه نفر قاتل کشته دیگه، تمام. مگه ایشونو کش که تو زدی کشتش، داشت مشتش میزد تو هم یه نشکونش میگرفتی مثلا، چون میدونید دستایشو خیلی کاری بود. زد کشت، بعد رفت. بعد چی شد؟ قرآن میگه کجا رفت؟ رفت یه جا دید دو تا دختر مظلومانن، خدا رو شکر اینجا دیگه دعواش نشد سر چاه، خدا رو شکر دید دو تا دختر مظلومن و آب بردن، رسید محضر ولی خدا جناب شعیب. ببین قرآن چه شکلی قصه تعریف میکنه. رسید محضر حجت خدا، از حجت خدا بهره برد، کارش به جایی رسید، شد یکی از اولیای الهی، شد پیامبر. برگشت گفت من پیامبرم. کجا برگشت؟ قاطی همینه که کشته بود ازشون. حالا ما تو اون جمعیم، تصور کن ما کجاییم؟ تو محله فرعونیا. اصلا فامیلا فرعون نیستیم، ما بودیم. میدیدیم موسی اومده میگه من پیامبرم، چی میگفتیم؟ چی میگفتیم؟ ایشون میگه برو حبستو بکش. جمله رو ایوان من یکی میگفتم برو بابا، اگه میشه آدم قاتل باشه پیامبر؟ اصلا نمیشه. تو با این وضع اتکتا تو باز میکنی، مگه میشه حجت خدا باشه؟ قرآن میگه بله میشه. فکر کن اصلا درد ما اینه که قرآن پیچکی اشتباه منم محضر شما ها ترجمه کردم. اصلا اسرار قرآن ایناست. یعنی باید اینجوری قرآن میخوندی اون روز تا حالا؟ قصه چی؟ یعنی شما باید به خدا بگید خدایا این چه انتظاری از اینا داشتی؟ اینا ایمان میوردن، همینه که خدا میگه باید سرش تو پیدا کنی. حالا امشب میخوام برسیم به سر انشاءالله، ایمان به حجت خدا. پس تا اینجا فهمیدیم که شناخت حجت خدا به قیافه و تیپ اصلا نیست. یعنی خدای مهربان یه مثالایی تو قرآن میاره، واقعا نه حق داشتن ایمان نیاره، به خدا قسم حق داشته. حالا تازه شبای دیگه چیزایی دیگه میگیم عجیب‌تر، اینا اولشه. اینا حق داشتن بریزن علی ظاهر، ایمان نیوردن. من یه جایی حرفو زدم، یکی گفت که معجزه اینا آوردن بعد ایمان میوردن. حالا میرسیم به اونجا، میرسیم. فعلا شناخت حجت خدا به قیافه. پس پسر فاطمه یا اولیای الهی یا اون 313 نفر که الان هستن مثلا تو جمع ما، تو کشورهای ما، اینا اصلا ربط به قیافشون نداره. یعنی احتمال داره الان یه نفر تو جمع ما باشه تیپش هم مثلا نخوره به آدمای اولیای الهی. مثلا الان نمیخوام مثال بزنم، بی خیال، اصلا موهاش بلند باشه مثلا، نداریم. بعد ایشون ولی خدا بشه، آره تو رو سننن چیکار میخوایی بکنی؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. امشب میخوام جا بیفته، فکر نکن ولی خدا تیپش خاصه، نه داشته من حجتهای خدا هیچ تیپ خاصی نداره. پس رفتیم تو قسمت اول، حالا بریم قسمت دوم. حالا شما میگه حاج آقا قبول کردیم، آقا ولی خدا امام زمان که تشریف میاره هیچ تیپ خاصی نداره، حالا میریم سراغ ایمان به ولی خدا. ما چه شکلی باید ایمان بیاریم؟ شرطش اینه صلوات بفرست. فکر میکنم آب هم
فرج جانو به هم یا کریم. حالا چه شکلی باید ایمان رفقا بیخیال آب من اینجا بحث چه شکلی باید ایمان بیاریم؟ ایمان به ولی خدا و حجت خدا بعضی ها فکر کنن برهان عقلی بهترین برهان برای ایمان آوردنه. بعضی ها فکر میکنن برهان عقلی بهترین راه برای ایمان آوردن نیست، برهان عقلی فقط مؤید است برای ایمان آوردن. یعنی چی این حرفو که میزنن؟ قرآن کریم میفرماند که ما یه سری برهان های عقلی آوردیم به تمام اولیامون، به تمام حجج الهی یک سری نشونه دادیم به نام معجزه. مثلا گفتیم موسی جان شما رفتی قصر فرعون، خدا لعنتش بکنه، شما برو بگو من پیامبرم. میگن ای از کجا معلوم؟ از تو میندازی یه اجدا میان. میگن وای شو پیامبره. فقط به عنوان معید. چه میخندید شما؟ تم جدی حرف بزنم. خلاصه یا به فلان پیامبر گفتیم شما پیامبری، اگه گفتن کجا معلوم معجزه بکنم ایمان میارن. نه اینجوری هم نیست. خود خدا گفتمون اینا فهم معیده، معلوم نیست ایمان بیارن یا نیارن. اصلا برهان عقلی و پیامبر فقط میاره برای که اونایی که مستعدن ایمان بیارن، کسایی که مستعد نیستن ایمان نمیارن. من مثال بزنم شما دقت کن. مثلا تو زمان خود پیامبر ما برهان عقلی بود چی آورد پیامبر تو معجزه؟ یه نفر اومد محضر پیامبر مهربانی ها الهی فداشون بشیم بگو ایشالله. اومد گفت آقا جان راست میگن شما پیامبری؟ آقا فهم من پیامبرم. چی راست میگن؟ عجب. گفت مثلا تشکر میشه یه معجزه ما نشون بدیم و حال کنیم بعدش هم ایمان بیاریم؟ جمله رو داشته باش. گفت بله چی میخوای؟ آقا دیگه ببین چجوری آقا را میمد. چی میخوای؟ نگفت من میارم تو ایمان بیار. چی میخوای معجزه؟ گفت یه درخت اونجا خیلی باحاله، اینو بگو بیاد. درخت اومد خدمت آقا، از سلام داد خدمت آقا. دیگه اینو چقدر نامرده. گفت از سلام علیک یا رسول الله، یعنی شهادت میدم تو رسول خدایی، بفهم فلانی این شون رسول خداست. طرف شنید صدا درخت حرف میزنه. گفت آقا جون میشه بهشون میگی دو تیکه بشه؟ چشم دو تیکه شد، دو تا شد. گفت میگه الان میشه بهشون بگی بچسبن به هم؟ بله چرا نشه، بچسبید به هم. ایمان میاری یا نه؟ گفت بله ایمان میارم. اینو چسبیدن. گفت میشه بگید بره جاش وایسه؟ ایمان میاری؟ آره ایمان میارم. درخت عقب عقب رفت وایساد سر جاش. آقا فهمیدن ایمان میاری؟ گفت نه. عجب ساحری هستی، دمت گرم. فرما چرا ایمان نیورد به نظر شما؟ چراش مهمه؟ برهان عقل به این بالاتر ما داریم مگه؟ نداریم دیگه بابا. ترکون حضرت اون زمان، حضرت موسی اومد ترکون با اون کارهایی که کرد، اما ایمان نیوردن مردم. خیلی ها ایمان نیوردن. میخوایم بگیم قصه ایمان ربطی به برهان عقلی هم نداره. حالا امشب مقدمه تموم شد، بریم سراغ جوابها. شناخت حجت خدا و ایمان خدا یک سر بیشتر نداره. جواب اینه رفقا، اول نکته رو بدون، خوش به حال اون کسی که حجت خدا یا ولی از اولیا خودشو به اون معرفی کنه. خوش به حالش. اگه یه ولی خدا واقعا ولی خدا باشه و اومد در گوشت گفت فلانی من ولی خدا، من حجت خدا، حالا اون ولی میتونه خود پسر فاطمه باشه یا میتونه درجه پایین تر اولیایی که محضر آقا میرسن باشه. خوش به حال اون شخص که ولی از اولیا خودشو معرفی کنه. امام صادق علیه السلام یه کدی میده، یه جور منو داغون کرده این کد. مهدی موعود، کتاب مهدی موعود بهار انوار جلد 12 اگه اشتباه نکنم اونجا خوندم، مشهور 12 و 13 به مهدی موعود علیه السلام. روایت اینه، فهمون برادرای یوسف با خود بنیامین اومدن محضر یوسف. ببین قصه را، حضرت فهمون پسر فاطمه ولی خدا در میون جمع هست، بین شما ها هست، اما قصه ایشون مثل قصه یوسف است. تمثیل دقت کن. فهمون برادرای یوسف وقتی رسیدن خدمت یوسف، حجت خدا رو بگید نشناختن، اما حجت خدا همشونو میشناخت. جملات امام صادق عجیب قابل تأمله. بعد آقا فهموندن که حجت خدا یوسف علیه السلام بنیامین رو صدا زد و خودشو به بنیامین معرفی کرد. به بنیامین گفت بنیامین من حجت خدا، من همون واسطه فیضم. امام صادق کد میده، میگه به یه نفر خودشو معرفی کرد، چرا به بقیه معرفی نکرد؟ گفتی چرا؟ چون فقط تو این جمع بنیامین دغدغش دغدغه حجت خدا بود. امام صادق میفهمه، میگه تو این جمع فقط بنیامین دنبال یوسف گمگشته میگشت، باطنن دنبال امامش بود به اعتقاد امام، بقیه شما از کار نداشتن به حجت خدا. ادامه حرف دیشب، اگه بگردی حجت خدا خودشو به تو نشون میده. امام صادق فهم قصه شما هم همینه، امام زمان خودشو نشون میده به بعضی ها، معرفی میکنه، یا نوچه های حضرت خودشون نشون میدن. منتها اینجاش خیلی عجیبه، من یک روایت دیگه بخونم از غیبت نعمان، هی فهم یاد نخونم بعد بریم سراغ نتیجه گیری. تو کتاب شریف غیبت نعمانی روایت نقل میکنه تاریخ، میگه یه عده مسیحی اومدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا جان ولی و وصی من بعد شما کیست؟ مسیحی هم بودن، خیلی عجیبه روایت. آقا نفهمونن فلانیه، فهمونن تو این جمع نگاه کنید ببینید کی حجت خداست. حالا اینا نگاه کردن گفتن کجا بفهمیم کی حجت خداست؟ چه میدونی؟ ببین روایتو، مسیحی اومد رد شد از میون اون چند نفر، رسید گویا به سومی، حالا گویا سومی امیر مؤمنان بود، رسید به سومی اومد رد شد برگشت گفت آقا جون همین ایشون حجت خداست ولی خدا. آقا پرسیدن از کجا فهمیدین؟ عرضه داشت وقتی از کنار ایشون رد شدن قلبم لرزید، یه نفر به من گفت وایسا همینجا، من پسره من حجت خدا هستم. گویا امیر مؤمنان اشارتی کردن، خودشونو بگید، خودشونو معرفی کردن. قصه اینه، ولی خدا خودشو معرفی میکنه، ولی تو باید مستعد باشی. حالا چیکار کنیم ما استعداد داشته باشیم؟ استعداد تو ایمان خیلی مهمه، شناخ و ایمان اووردن به حجت خدا یک سر بیشتر نداره، فقط یک جواب داره. همه اینا رو بریز دور، معجزه میکنه ایمان میاریم نداره داشت. قرآن صراحتا میگه این خبرها نیست، تیپش خاصه من ایمان میاره، نه این خبرها نیست، یه جواب بیشتر نداره. جوابم اینه، شما باید همسنخ حجت خدا بشی تا به ایشون ایمان بیاری. یعنی چه همسنخ؟ حالا میگم جنس امام نور است، وجود خاتم انبیا محمد عبدالله صلوات الله و سلام علیه، فرمون خدای مهربان ما رو از نور آفرید، جنس ما نوره. حالا شما بگید کسایی میتونن گرایش به امام و اولیا داشته باشن، چون همه اولیا و شخص امام جنسشون چیه؟ چیه؟ از نوره، از نوره. ما زمانی میتونیم به نور گرایش پیدا کنیم که خودمون چی داشته باشیم؟ نور داشته. تنها راهش همینه، تموم شده رو حالا بازش میکنم. این چی؟ شما اگه نور داشته باشی اصلا بی سواد عالم باش، بی سواد، بی سواد، فرمایش امام صادق علیه السلام، بی سواد عالم باش، اصلا هیچی نخونده باش، مطالعات در حد صفر، هیچی از عالم ندون، حجت خدا رو بیارن جلونت، فقط خوب باشی، میگی من خوشم میاد از ایشون، ایشون یه اتصالاتی داره به عالم. امام صادق فهمد، خیلی عجیبه. شما اگه خوب باشی، حالا کسب نور یه راه بیشتر نداره، انجام واجبات، ترک محرمات. حالا اینا همش یه مجموعه است، پکش اینه، کد پک اینه، در اومدن از کثرت و رسیدن به وحدت. اوه این یعنی چی؟ حالا یعنی میشه شما انجام واجبات داشته باشی، ترک محرمات هم داشته باشی، اما تو کثرت هم باشی، بازم نمیتونیم حجت خدا رو قبول کنیم. این فرمایش صادق آل محمده. کجا این جمله رو فهمون؟ امام صادق فهمون فردای آخر الزمان یه عده مسجدی، یه عده اهل انجام واجبات، ترک محرمات، اینا جلوی امام وای میستن. حالا شبهای دیگه سرش رو میگیم که چی میشه اینو وای میستن. یکی از دلائلش اینه، با اینه که اینو متقی هستن اما نور، مگه میشه آدم نماز بخونه و نور نداشته؟ بله میشه دیگه، اگه تو کثرت عالم گیر کنی میشه. کثرت یعنی چی؟ کثرت یعنی توجه به همه چی. برای چه امام داره این مصره میگه مواظب باش، تمرکز کن تو نمازت، تو نماز باشی؟ چرا؟ میخواد پرت نشی، میخواد یاد بگیری ما تو وحدت باشیم نه تو کثرت. هی نرو این طرف اون طرف اون طرف اون طرف، هی نرو تو دنیا، فقط یه جا باش پیش امامت. اگه شما توجهت فقط به امام باشه صبح و شام، تنها راه نجات اینه، والله دارم قسم میخورم. اگر نه نمیگفتن توجه کن به امام، به خدا. اینا میخوان ما رو به وحدت برسونن، به حقیقت نور. الله نور السماوات والارض. یه نور ما بیشتر نداریم، همون نور خداست، همون نور امام. تموم شد رفت، اینا یکی هم در طول هم تموم. شما اگه تمرکز کنی به این وحدت برسی، خواهی نخواهی میرسی محضر امام و ایمان به امام و حجت زمان میاری. اما والله اگه خدایی نکرده جوونی باشه، جامعه‌ای باشه، اونقدر گیر بکنه تو کسوت محبت دنیا فلان بیسار، ولو مسجدی باشه نمیتونه. میخوای مثال بزنم واسه حالا مثالش گوش بده. دیدی بعضی از جوانا هی انتیان امام حسینی نه فلان میکنه، بیسار میکنه، قرآن هم میخونه، نماز هم میخونه، میگه من ولی فقیه رو قبول ندارم. ببخشید من دارم باز حرف میزنم، اثباتم میکنم آخر. میگه این آقا خوشم نمیاد، از این آقا خوشم تو کتم نمیره. چرا تو کتش نمیره؟ اثبات میکنم چون ایشون مشکل داره، یه جایی کار اشتباه رفته، خودش فکر میکنه پاکه اما حواسش به ما. چه تو قانون متوجه نشده ایشون ولی خداست؟ ما که متوجه شدیم ایشون ولی خداست. ای کجا فهمیدی دیگه؟ بماند، ما خلوت داشتیم تو نداشتی، همینه. تو هم خلوت کن میرسی به که ایشون هم ولی خداست. بعد کم کم گی نمیدونم چرا خوشم میاد از ایشون، الهی فداشون بشه. به خدا قسم یه نفر سراغ دارم من، بهش گفتیم که خودش کو گفت بابا من هیچ کسی رو قبول ندارم، حتی خدا، فقط خدا رو قبول دارم تا این حد. گفت نه قرآن، نه پیامبر، نه امام حسین، هیچی. یه نفر رو پیدا کنه بیان یه کاری کنه من قبول کنم. استاد ما که خدایشون رو حفظ کنه از شر اشرار، چه ایدئولوژی داره ایشون. ایشون به این شخص فرمود که روز 10 دقیقه من وقت میدین؟ گفت بله. گفت چی کار کنم تو این 10 دقیقه؟ گفت چی؟ قرآن رو باز میکنی؟ نمیخوام قرآن بکنی، فقط به قرآن نگاه کن، تمرکز به وحدت، به هیچ فکر بگید نکن. نمیخواد به همه جا فکر کنی، یعنی همون دستوری که خدای مهربان به ما داده، تو نمازت تو نماز باش، تو قرآنت تو قرآنت باش. دستور دستور خاتم انبیاست، حالا بعد بهت میگم کجاست این دستور. فقط تو اونجا باش، اگه قرآن فقط نگاه کن به قرآن. ایشون میگه من بهش گفتم 40 روز، به 15 روز نکشید، والله دارم قسم میکنم بعد 15 روز تمرکز فقط رو آیات قرآن تماس گرفت، گفت من ولی فقیه که چی دیگه همه رو قبول دارم، ولی فقیه هم قبول، اصلا عاشق این میمیرم برای همشون. من خودم این شخص رو دیدم دیوونه شده اصلا، عجیب. چی کار میکنه تمرکز؟ در اومدن از کسرت بیا تو وحدت، وقت انوار رو میپذیری. تا زمانی که تو کسرت باشی هیچ نوری نمی، والله قسم میخورم پسر فاطمه بیاد اینجا بگه من پسر فاطمه، میگه من تو کتم نمیره، حالا هر کاری بکنن قبول نمیکنه. میخوای نجات پیدا کنی یا نه؟ اگه میخوای نجات پیدا کنی سرش فقط خلوته. شما باید حتما خلوت داشته باشی. نمیگم شبا بشین 15 دقیقه جدو، نه، تو نمازت تو نماز باش. خلوت یعنی این، نماز که میخونی از امشب شروع کن، تو نماز باش. دیشب گفتیم تو نماز دنبال کی بگرد؟ پسر فاطمه. تو کدوم آیه دنبالش بگرد؟ اهدنا الصراط. تو نمازت از این آیه شروع کن، فکر کن به این آیه، بعد ببین کل نمازت بوی پسر فاطمه میگیره، وقت شما میشین نورانی. تنها راه نجات همینه، این میشه سر قرآن. قرآن اگه قصه تعریف میکنه همینه، میگه یک راه بیشتر نداره. شما گرایش به حجت خدا، فقط سنخیت. امشب بحثمون جوابش سنخیت شد، سپاس. تو فیزیک عالم سنخیت معنی هم پیدا کرد، نه فقط میخوام بگم تو معنویات. الان یه آهن ربا شما بیارید، کیا میان دور آهن ربا؟ بگید فقط آهن ها. کیا نمیان؟ سنگ و چوب و نمیدونم کاغذ. چه نمیان؟ چون همسنخ آهن ربا نیست. آره، چون همسنخش نیست. تو عالم میخوان اینو به ما فهمونن. انشالله هممون همسنخ امام که جنسش نوره بشیم، هممون انشالله نورانی بشیم و انشالله امام بیاریم. فردا شب بحثمون پیرامون امتحان است. امشب بحثمون پیرامون شناخت حجت خدا و ایمان به حجت خدا. فردا شب اگه زنده بودیم، حالا میخوایم بگیم امتحان برای رسیدن به حجت. حالا تازه شما خلوت میکنه از امشب، میگی خلوت، تمرکز، از کسرت بیا تو وحدت، تازه میرسیم به مقوله امتحان. تازه هر کی رسید به اینجا ببین چی کارش میکنن. تازه قصه از فردا شب شروع میشه. خبر آمد خبری در راست. ببخشید وقتی تو گرفتم، عذرخواهی میکنم اگه بس جا نیفتاد. به خود من که خودش خیلی حال داده جا افتاد. اگه برای شما هم جا نیفتاد یه حلال کنید. جا افتاد یعنی افتاد با سرتون تکون بدید. جا افتاد. آفرین. هدیه محضر حسین ابن علی عاشقانه صلوات.
نمیام پایین.
تموم شده. اجازه هست روزه بخونم؟ اجازه میدید روزه بخونم؟ مدح اجازه میده روزه بخونم؟ نیستش. یه جمله دیدم دم چایخونه خیلی منو گرفت. دیدید این پارچه‌ای که زدن چی نوشته؟ ما بی خودی دنبال دلیل و منطقی چای روز کافر رو مسلمان میکنه. شاید شما بگین جمله ها چی می نویسن؟ چای روز کافر مسلمان میکنن این چی؟ بابا این پارچه رو جمعش کن. نده داشته من درست نوشته. مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله داریم. وقتی بدونین چای نوره کافر مسلمان میشه. اگه بدونی قصه ای چای روزی ابی عبدالله چیه اصلا همش چای میخوری فقط. خدا نمیدونم من چه شکلی بگم. بذار یه قصه بگم بریم تو روزمون. مرحوم کوثری پدر این مرحوم کوثری بزرگ روزخون امام تو بغداد روزه میخون برای حسین ابن علی. بعد ایشون اینقدر روزخون قهاری بود روزی 3-4 جا روزه میرفت. خسته میشد آدم دیگه خسته میشد. یه رو میگه عروزه اومدن بیرون خسته و گفته دیدم 4 تا دختر بچه اومدن عبای منو گرفتن. گفتن آقای کوثری میای ما هر روز بازی میکنیم گوشه پیاده رو خاله بازی فلان دکتر بازی امروز میخوایم روزه بازی کنیم میای برامون روزه بخونی؟ مرحوم کوثری میگه من خستم نمیتونم ولی گفتم باشه حالا که التماس میکنید میام. میگم اومدم دیدم اینا با چادرای مادرشون یه خیمه درست کردن گوشه پیاده. یه دله روغن گذاشتم گفتم آقای کوثری این منبر شما بشین اینجا. میگه من نشستم رو این دله روغن اینا نشستم مثل مادراشون چادراشون رو انداختن رو صورتاشون شروع کردن گریه بکنن. من گفتم خدایا عجب قصه ای شده امروز. یه سلام دادم به ابی عبدالله. سلامو که دادم یهو دیدم همه غمهای عالم رو سینم نشست. شروع کردم زار زار گریه بکنم. همونجا خود آقای کوثری میگه اونقدر گریه کردم لباسهای من خیس شد. بعد ایشون میفرماد روزه تموم شد. بچه ها اومدن گفتن آقای کوثری چای روزه رو هم بخور. گفتم نه من نمیتونم. گفتم چای ریخت تو ظرفای پلاستیکیشون که مال بازیشون بود چای ریختن دادن من بخورم. من چاییو نخوردم. گفتم احتیاط داره اینا اهل نجاست و پاکی نیستن بچه‌ام. تا دیدم بچه‌ها حواسشون نیست چای از کنار این چادرها ریختم بیرون گذاشتم اومدم برم. اومدن گفتن آقای کوثری دست شما در نکنم میخوام ازت تشکر کنیم به رسم الان قلکاشون آوردن شکستن و از اون قصه‌ها که میدونی. آقای کوثری میگه من اومدم خونه خوابم برد خسته بودم. تو عالم خواب مادرم فاطمه زهرا رو دیدم. حضرت زهرا سلام الله علیه و من فهم آقای کوثری دست در نکنه امروز چه روزه ای خوندی برا ما. گفتم مادر جان کدوم روزه؟ من چند جا روزه رفتم. حضرت به من فهمدم اون روزه ای که اومدی گوشه یه پیاده رو برا بچه خود تو پیاده رو من بودم تو اون روزه. اما آقای کوثری من یه گله دارم از شما. بیبی جان چه گله ای؟ بد روزه خوندم چیکار باید میکردم؟ بیبی من فهمون نه روزت مشکل نداد چرا چای روزه رو بیرون ریختی؟ چرا چای روزه رو نخوردی آقای کوثری؟ گفتم خانم جان آخه احتیاط کردم. گفتم این موقع بچه ها پاکی نجسی سرشون نمیشه. بیبی من فهمون چای روزه رو من بودم که ریختم دست من بود آقای کوثری. رفقا اینا افسانه نیست اینا حقایق روزه ابی عبدالله. بریم کربلا امشب چه خبره تو این دستگاه شب سوم محرم، یه خبرهای تو این عالم. از خواهی میکنم فیزم آماده است، دلم نمیاد بدون خوندن بیام پایین. با من زمزمه کن، با هم دیگه انشالله کربلا باشید. فرمشام میرزد هر لحظه بویه، نمیخونی انگار بر دلم ترسم به ما. یا حسین جانم، حسین جانم، حسین. میخوای بریم کربلا یا نه؟ یا حسین جانم، تشنه آب فراتم. مادرش داره نگات میکنه، میخونی روزه یا نمیخونی امشب برا مادرش؟ تا بگیرم،
تا بگیرم. حسین جان خیلی ها تو جمع ما هنو کربلا رو ندیدن. حسین 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 جان خیلی ها با تصویر حرم دلشون هوایی میشه. آقا جان خیلی ها تو جمع ما تا میگیم کربلا جگرشون میسوزه. امشب ناله بزن شب حاجته، شب سوم همه جا بوی سه ساله میگیره. به به فهمیدی کجا میخوای بری؟ امشب برای یتیم میخوای ناله بزنی؟ امشب برای یتیم حسین گریه کنی؟ هر کجا نشستی ناله بزن یا حسین. یه جمله روزه امشب شب حاجت من و تو، بمیرم بران سه ساله حسین. بگم خانم جان شنیدم تزلای دل بهت ندادم.
میفهمی یعنی چی؟
شنیدم نوازشت نکردم. شنیدم برات لالایی نخوندم. شنیدم پاهای شما پر از آبله.
اینا رو شنیدم،
شنیدم،
شنیدم.
شده پیدا شده وویلا وویلا.
خودتو بزن امشب.
عمه بیا گم شده پیدا شده وویلا.
بخون با من
وویلا. کنج خراب شب یلدا شده، به ببخشید عزیز من. بابا بس که دویدم عقب قافله و ویلا و با من بخور روزه امشب. بس که دویدم عقب قافله و ویلا بابا پای من از ره شده پر آبله و ویلا یا حسین.